بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه دعای چهارم صحیفه سجادیه روز 11 می‌فرماید لم یثنهم ریب فی بصیرتهم. اینجا سخن از تابعین بود. گفتیم که تابعین اصحاب پیامبر، اونایی که از اصحاب پیامبر تبعیت کرد. کیا هستن تابعین؟ در اصطلاح علم الحدیث صحابی به کسی میگن که، حالا تعاریف متفاوته، صحابی به کسی میگن که پیغمبر را در سن بلوغ دیده باشه، حالا باش همراه شده باشه. معیارها متفاوته، چقدر باش همراه بوده، چقدر پیش پیامبر بوده. کلا کسی که پیامبر را در سن بلوغش دیده و باش انس و مراوده پیدا کرده میشه صحابی. حالا یکی کم بوده، یکی زیاد بوده، یکی شب و روز پیش پیغمبر بوده، یکی نه کمتر بوده، اینا یه اختلافاتی بین اهل نظر وجود داره. اما تابعی کیه؟ تابعی کسیه که در سن بلوغش پیغمبر را ندیده، یا اصلا ندیده، یا اینجوری بگیم ساده و امروزی بخوایم بگیم نسل بعد از صحابه را میگن تابعی. مثلا عمر ابن خطاب از صحابه حسابش میکنن و عبدالله ابن عمر پسرش از تابعینه. مثلا زبیر از صحابه حساب میکنن، عبدالله ابن زبیر از تابعین حسابش میکنن. و نسل سوم و بعدش میگن تابعین تابعین. اینا دیگه اصطلاحات حدیثی است که امام اینجا داره در مورد تابعین سخن میگه. این کلمه تابعینم از خود قرآن گرفته شده. اول قرآن از اصحاب پیامبر تجلیل میکنه در یه جایی، بعد میگه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، میگه والذین تبعوهم به ایمان، تو سوره توبه میگه کسانی که در ایمان از اونها تبعیت کرده. حالا از نظر اهل بیت ببینید، اهل سنت میگن صحابی هر که صحابی شد اون دیگه حسابش درسته، دیگه عادله، مطلقاً عادله. خب دلیلی هم برای این حرف ارائه نمیدن، دلیل محکم که به چه دلیل صحابه عادل، آیا گناه در حقشون ممنوعه؟ معصومن؟ نه. آیا اگر گناه کردن وظیفه خدا اینه و اونا حق بر خدا دارن که حسابشون نکنه؟ آیا این احکامی که خدا نازل کرده برای غیر اوناست؟ محرماتی که خدا فرستاده برای غیر اوناست؟ اگر مثلا دیگران از اولی الامر اطاعت نکردن از ایمان خارج شدن، ولی اگر معاویه اطاعت نکرد و شمشیر تو رو علی کشید هیچ مشکلی نداره؟ اگر طلحه و زبیر شمشیر تو رو کسی کشیدن که خودشون باش بیعت کردند و براش تبلیغ کردند و اصرار کردند حکومت رو بپذیره، برای کسی که بیعت کرده بودن شمشیر کشتن، اگر اون این کار کرد چون صحابی بوده گناهی نداره؟ دیگران گناه دارن؟ ما هم چه حرفی نمیزنیم. پس ببینید امام سجاد وقتی اصحاب پیغمبر را دعا میکنه، تخصصا اون کسانی که از مسیر پیغمبر خارج شدن مشمول دعای حضرت نیستن و از این عموم بیرونن. اون اصحابی که نه، درست بودند، خالص بودند، به عهد خودشون هم وفادار موندن. حالا من یه بحثی هم قبلا در این مورد کردم، یادتون باشه سه گروهشون کردم. اما تابعین هم همینطوره. بگید آقا این خوب میشه تخصیص مستحجن. مثلا شما میگی که اصحاب پیامبر اونایی هم که بعد پیامبر هم تو مسیر پیامبر موندن، به اعتقاد شیعه اهل بیت چند درصد اصحاب پیغمبر تو مسیر پیغمبر موندن؟ خیلی کم، نه؟ حالا نمیدونیم چقدر. خب شما یعنی داری اکثریت رو خارج میکنی؟ اکثریت اینا رو داری از این معنا اخراجشون میکنی؟ خب تخصیص مستحجن میشه. مثل اینه که بگیم که همه مردم ایران ملت خوبی هستن بجز اونایی که مثلا چنین کارا کردن، یا همه اهل فلان محله مردم بسیار خوبی هم بجز اونایی که معتادن. حالا ما خبر داریم 90% مردم اون محله معتادن، بگیم همه شون آدم های خوبی هم بجز معتاداشون، یعنی داریم اکثریتشون از این عموم اخراج میکنه، درسته؟ به این میگن تخصیص مستحجن. ما اگر بگیم همه اصحاب پیغمبر را خدایا چنین و چنان پاداش بده بجز اونایی که بعد پیغمبر از راه پیغمبر خارج شدن، و اکثریت ها به نظر شیعه اهل بیت اکثریت ها از این مسیر اخراج کرد، ما یه تخصیص داریم، یه تخصص. تخصیص همینه که گفتم، بگی آقا همه اهل این محله را، فلان محله را خدایا یاری کن، بهشون رحمت کن، بجز فلان مثلا کسی که مشروب خوره. خدا نکده خبر داریم که اکثریت مردم اون محله مشروب خوره. خب میشه تخصیص مستحجن، درسته؟ نمیدونیم اکثریت رو از حکم عام اخراج میکنیم. اگر بگیم که همه شاگردان مدرسه آمدن به جز 98% آنها، تخصیص مستحجنه. باید میگفتیم هیچ کس به مدرسه نیامد جز 2%. این درست بود. با اقل از حکم عام اخراج کنیم، اکثر را اخراج نکنیم. اما یه تخصص داریم. تخصص چیه؟ تخصص اینه که اصلا از همون اول اون اخراجی ها وارد حکم عام نشن. مثلا یه وقتی میگیم خدایا محله الف، مثلا محله الف که مثلا 80%شون خدای نکده مشروب خوره، میگیم خدایا اهل محله الف را رحمت کن به جز مشروب خورانشون، میشه تخصیص مستحجم. یه وقتی که نه، میگیم خدایا خوبان محله الف را رحمت کن، این دیگه اصلا تخصیص نیست، تخصص. اصطلاحا در علم اصول بهش میگن تخصص. چرا؟ چون از همون اول اونایی که با اخراج بشن وارد حکم نمیشن. به نظر میرسه این دعای امام تخصصانه، تا کسی اعتراض نکنه بگه آقا این تخصیص مستحجم میشه که شما داری میگی خدایا اصحاب پیغمبر را رحمت کن، بعد میگی به جز اکثرشون. چی شد؟ به جز اکثرشون که اذیت اهل بیت کردن یا دنبالش نیومدن یا بیعتش نشکستن، این خب میشه تخصیص مستحجم. فقط سلمان میمونه و تهش و ابوذر و مقداد و چند تا دیگه، کس تهش نمیمونه. از تابعین هم یک مالک اشتر میمونه و چه میدونم فلان و فلان، تموم شد رفت، 5 تا میشه. میخوام میشه تخصیص مستحجم، یعنی دعاشو میکنه امام. بعد میگیم یبن رسول الله، یعنی اونایی هم که بیعت شکستن، اونایی هم که قدیر رو فراموش کردن، اونایی هم که دنبال سر فلان و فلان رفتن، اونا هم رو شما دعاشو میکنی؟ اگر امام بگه نه، میگیم خب این میشه تخصیص مستحجم. جوابش اینه که آقا تخصیص نه، این تخصص. اونا تخصصا خارجن. چطور؟ وقتی امام میگه اصحاب رسول و تابعین اونا، اصلا امام اونایی که خطا شکستن عوض کردن صحابه حساب نکرده، از اول خارجن، از این جرگه خارج. اینم یه نکته ای که حالا خدمتتون گفتم. میگه لم یسنهم ریبون فی بصیرتهم، میگه هیچ شک و تردیدی اونها رو در بصیرتشون منحرف نکرد. از این عبارت معلوم میشه که همه اصحاب را نمیگه. کیا را میگه؟ اونایی میگه که تو بصیرتشون، تو مسیرشون راه رو عوض نکرد. پس از نظر امام هر کسی که با پیغمبر بوده صحابی نیست، این تعریف ظاهریه. از نظر امام کسی صحابیه که با پیغمبر زندگی کرده، بعد از پیغمبر هم مسیر رو عوض نکرده، این صراحت داره. ولم یختلج هم شک کن فی قف و آثاره، و در پیروی از آثار اونها شکی به دلشون راه نیافته، میدونن که این راه راه درستیه، ولو اینکه دیگران علیهش تبلیغ کنن، علیهش بدگویی کنن، اونها شکی در این راه نکرده. و این خیلی مهمه. معلوم میشه شک کردن از مقام و منزلت معنوی انسان میشه خدا کم میکنه. اگر انسان در مسیر هدایت نسبت به راه خود شک بکنه، از منزلتش پایین میاد. از افتخارات امیرالمؤمنین اینه که من هرگز شک در حق نکردم. پس شک افتخار نیست، شک نقصه، شک صفت منافقینه، شک صفت کفاره. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، میگه که اینا بنیان دلشون و قلبشون بر اساس شک و تردیده و هیچ وقت شک و تردید ازشون جدا نمیشه، مگر اینکه قلب هاشون تیکه پاره شه بمیرن. کفار به پیغمبرا میگفتن و انا لفیش و انا لفی شک مما تدعون الیه مریب، میگفتن ما به حرفای تو شک داریم. مؤمن شک نمیکنه. سلمان یه لحظه شک کرد، مجازات شد، به درد گرفتار شد، به امیرالمومنین شکایت کرد، از خاطر اون شکه اگه چند روز پیش کردی. انسان مؤمن شک نمیکنه، میگه اینا در بصیرت خودشون دچار تردید نشدن. حاج قاسم رو دیده بودید؟ این انسان شک تو دلش راه پیدا میکرد؟ این آدم با این استحکام ذره ای به راه شک نداشت. ولی آدم نمیتونه اینجوری با این همه قدرت ایمانی وایسته توی مسیری و جونش رو سر دست بگیره و دنبال مرگ بدوه و مرگ ازش فرار کنه. ایمانه که این آدم این کار میکنه. آدمی که شک داره نمیتونه اینجوری وایسته. شهدای ما با شک جونشون رو تقدیم کردن. اگر انسان ذره ای شک داشته باشه نمیتونه فداکاری بکنه. نمیاد برای امر مشکوک عزیزترین گوهر وجودش که هستیش تقدیم کنه. بعد میگه که ولی اعتمام به هدایت مناره، میگه هیچ شکی در پیروی از هدایت فروغ اونها به اون رسید. منار یعنی محل افروختن آتش، مناره هم ما میگیم مناره. این مناره قدیم ها فلسفه وجودش این بوده که از سطح دیوارهای شهر بلندتر بوده، آتش توش روشن میکردن که مسافرانی که در دل شب به طرف شهر میان مسیر شهر را گم نکنن، چون زمان چراغی پیدا نبوده از تو شهر. شب که تاریک میشد دیگه جهت شهر پیدا نبود. منارها باعث میشدن که مردم رو مسیر شهر را پیدا کنن بیان طرف شهر. میگه اینا منار هدایتن و اینا در پیروی از اون نور و فروغ اونها هیچ تردیدی نکردن. معلوم میشه که اینا اصحابی نمیگه که خودشون 1000 تا مشکل داشتن، با پیغمبر مشکل داشتن در اطاعتشون، در اعمالشون، پیامبر رو اذیت میکردن، تا جایی که آیه نازل شد که حق اذیت پیامبر ندارید، هر که پیامبر رو اذیت کنه خدا در دنیا و آخرت لعنتش کرده. اونایی که وقتی شایعه علیه ناموس پیامبر تو مردم پخش شد، زبان به زبان گردوندنش، بعد آیه نازل شد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لمسکم فیما افسدتم فیه عذاب عظیم، که فضل رحمت خدا نبود بر شما، به خاطر کاری که کردید عذاب عظیم به شما میرسید. پیغمبر رو اذیت نکردن. اگر کسی علیه ناموس رسول خدا شایعه پخش کنه و یکی از من بپرسد چی بوده، منم شایعه رو تحویل او بدم، دوره یکی از او بپرسد چی بوده شایعه رو تحویل او بده و اسم ناموس پیغمبر رو به بدی سر زبان مردم بندازه، اذیت نی؟ خدا وعده عذاب عظیم در قرآن به کسانی داده که پیغمبر رو اذیت میکنه. آقا اینا اصحاب بودن؟ آقا صحابه، امام سجاد داره تمجید میکنه از کسانی که از اینا پیروی کردن؟ معلومه که نه. معلومه صحابی که امام سجاد میگه اونیه که ذوب در رسول خداست، نه هر که طبق علم الحدیث با پیغمبر هم نشینی کرده. خیلی ها با پیغمبر هم نشینی کرده. من در یکی از منابع اهل سنت دیدم که حضرت فرمود یه عده از اصحاب منن که روز قیامت اصلا من اونا رو نمیبینم. می به شفاعت که نمیرسه تا پیغمبرم رو نمیبینم و پیغمبرم اونا رو نمیبینه. هر کسی که با پیغمبر همراه کرد اصحابه، از نظر امام اصحاب پیغمبر اونایی هستن که تو مسیر هدایت باقی موندن. بعد حضرت دعا میکنه برای اصحابش، برای اصحاب پیغمبر و تابعینی که دنبال اینا رفتن، تابعینی که دنبال اینا رفتن، که سرحلقه این اصحاب امیرالمؤمنین و سرحلقه تابعین امام حسن و امام حسین و نسل طاهرشون است. هر کسی، نه هر شخصی بگید حالا چرا امام سجاد اینا متوجه اهل بیت و تابعان اهل بیت نکرد، نمیدونم، ولی شاید خواسته در مقابل کسانی که این قدم از صحابه و اصحاب و تابعین میزنند و اینا رو میخوان در مقابل اهل بیت علم کنن، حضرت هم خواسته با روش خود اونها با اینا مقابله کنه و بهشون بفهمونه که اصحاب پیغمبر هر کسی جدا اصحاب پیغمبر نیست. مکانفین و مواظرین الله، کمک کردن به اونا، همدست شدن، یاور شدن با اونا. من فکر میکنم همینه. یدینون به دینهم، به دین اونها دینداری میکنن و یهتدون به هدیه، به هدایت اونها هدایت مییابند. یتفقون علیهم، اتفاق میکنن بر اونها، یعنی یک نظر دنبال راه اونها میرن. ولا یتهمونهم فیما ادوا الیه، و در آنچه بدان رسیدن اون رو متهم نمیکنن، نمیگه آقا اینا چه فکری میکردن، این کارا کردن، به چه دلیل این جور سنتی رو رواج دادن، به چه دلیل بر این جور سنتی پایداری و پافشاری میکردن. نه، دنبال سرشون میرن. و من فکر میکنم مراد امیرالمؤمنین و اولاد معصوب او هستن. چرا؟ به همون دلیلی که گفتم، چون خیلی از اصحاب از مسیر پیغمبر تو همون زمان حیاتشون جدا شدن. پیغمبر گفت برید تو جیش اسامه، نرفتن. حتی پیغمبر لعنت کرد کسانی که تخلف کنند، بازم نرفتن. تو قضیه بیعت رضوان پیغمبر رو اذیت کردن. در بسیاری از جاها پیغمبر رو اذیت کردن. گفتم تا زمانی که آیه نازل شد، هر که پیغمبر رو اذیت کنه خدا لعنتشون کرده و عذاب عظیم گرفتار میشه. امام سجاد اینا رو میگه. اگر سرحلقه اصحاب رسول خدا علی ابن ابی طالب است، میگه اون یه نفره. چرا گفته اصحاب؟ میگیم ابراهیم هم یه نفره. خدا گفته ان ابراهیم کان امتا خانتا لله، و یه امت بود. علی یه امته، پیروی از علی پیروی از یه امت، نگید علی یه نفر بود. تازه اون باقی اصحاب حقی راه هم مثل سلمان و ابوذر به علی نگاه میکردن، اونا به علی نگاه میکردن. بنابراین اگر اینجا بخوایم به دیده دقیق نگاه کنیم، پیروی از اصحابی که حضرت میگه همون پیروی از امیرالمؤمنین و پیروی از تابعینی که حضرت میگه پیروی از اولاد معصوم او. سوندیه کی میتونه با اونا؟ آیا سلمان میتونه خودش در عرض علی قرار بده؟ سلمان میتونه در عرض علی واقع بشه؟ اصلا سلمان هرچی داره از علی است، از رسول خدا و علی ابن ابی طالب. حبیب ابن مظاهر از تابعینه، حتی او از اصحابه. اکثر اصحاب امام حسین از تابعینه. آیا اونا میتونه خودشون رو بگن ما امام حسین از تابعینه، ما از تابعینی؟ میشه. پس به نظر میرسه که اگه بخوایم به معنای حقیقی کلمه بگیریم، این در واقع اصحاب پیامبر همون علی ابن ابی طالب، اینکه بعد سلمان و ابوذر و چه می‌دونم مقداد و یه چند نفری امثال اینا که بالاخره تو مسیر موندن و عرض نمی‌کنن، به خاطری که خود اون بزرگوارا میگه اصلا ما کی هستیم که در کنار علی قرار بگیریم، در عرض علی قرار بگیریم؟ ما پیرو علی هستیم، ما پیرو علی ابن ابی طالب هستیم. پس اینا میشن، علی میشه اصحاب، اهل بیت هم همه میشن ائمه معصوم میشن تابعینی که امام داره دعاشون میکنه. خب اینا تابعین واقعی بودن، ذره ای در سنت پیغمبر تردید ایجاد نکردن، تغییر ایجاد نکرد. آیا میشه کسانی که چیزایی که در زمان پیغمبر نبوده جز دین پیغمبر کردن، اینا اصحابی باشن که امام میگه بر بصیرتش حرکت کردن و شک نکردن در اون چیزی که از پیغمبر بوده و از خدا بوده، میشه همچون اسم روشون بگذارن؟ آه تکتف کجا در سنت پیغمبر بوده؟ هیچ سندی نداره. نم صلات تراویح کجا پیغمبر نماز جماعت نافله خونده؟ تغییر ندادن؟ امیرالمومنین از بدعت ها ناله نمی کرد؟ از اصحاب کیا هستن؟ اینایی که حضرت داره تعریفشون میکنه بیشک اهل بیت و پیروان اهل بیت، اینا ذره ای عوض نکردن. اینا همونایی هستن که رسول خدا گفت در کنار قرآن اگه به اینا تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. صلی الله علی محمد.